أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب رسیدیم به مسئله دوازدهم از مسائل عربه. در این مسئله می فرمان که اگر آبی متنجس شد و بعد تغییر او به وسیله یکی از عوارض انجام گرفت، اینجا اگر برای شد که ملحق شد و نجسی به او وارد شد و تغییر داد حتی همین وصف عرضی را، در حصول نجاست ما اشکالی نیست و فرقی نیست. فرمان به این که لا فرق بین زوال وصف الاصلیه للماء او الارضی، فلو کان الماء احمر او اسود لعارضن و وقع فیه البول حتی صار ابیض تنجسه، و کذا اذا زال طعمه الارضی او ریحه الارضی. فرض بفرمایید که یک آب چاهی است که این آب چاه متنجس شده به خاطر اینکه حیوانی در او افتاده و ریح و بوی حیوان مردار را گرفته. ضمناً این آب چاه رنگ قرمز هم پیدا کرده، اما این رنگ قرمزش عرضی است. حالا اگر بنا شد که این مثلا فرض کنیم میرکل کرومی که یک ماده ریختی که آب چاه قرمز شده، حالا اگر بنا شد که نجاست در این آب چاه اثر کرد و بعد بوی او را یا رنگ او را تغییر داد، باز هم اثر میکنه در نجاست، زیرا این آب بالفعل رنگ قرمز داره، ولو اینکه آب عاصمیه اما رنگ قرمز داره. در صورتی که جیفه‌ای در او بره یا اینکه بول در او بریزه که رنگ قرمز مبدل به رنگ سفید بشه، باز هم این آب متنجسه. پس مسئله در حقیقت اینه که میخوام بگیم این تغییری که گفتیم اگر به یکی از نجاسات، یکی از اوصاف ماء عاصم تغییر کنه، این لازم نیست که اون وصف ذاتی آب تغییر کنه به نجس تا متنجس بشه. بلکه اگر این آب عاصم ما یک وصف عرضی پیدا کرد، رنگش به خاطر مثلا میرکور کرم قرمز شد یا بوش به خاطر مجاورت با شیئی متعفن شد، باز هم اگر بنا شد نجاست در او بریزه و اون رنگی که بالفعل داره عوض بشه، ایدن باز محکوم به نجاسته. درست. ابتدا ان توهم میشه که شاید این روایاتی که فرمود اگر یکی از اوصاف آب تغییر کرد آب متنجس میشه، شاید این روایات ناظر باشه به این که اگر وصف ذاتی و اولی آب تغییر کنه به نجاست متنجس میشه، اما اگر وصفی عارضاً بر آب عاصم عارض شد و به نجاست وصف عرضی از بین رفت، این را دیگه شامل نمیشه. دقت میفهمید؟ این مسئله ابتداعا درسته، در ذهن این طور میاد که ادله‌ای که فرموده اگر اینکه آب عاصم به وسیله نجاست بوی او یا طعم او یا رنگ او به نجاست تغییر کنه، ظهور در این داره که یعنی اون حالت ذاتی آب که لو خلی و طبعه یه حالت طبیعی آب داره، اون حالت اگر در این آب حاصل شد به نجاست به تغییر کرد متنجس میشه. اما حالا اگر یه آب مثلا کوریست مقداری توش میکرکرم ماده قرمزی ریختیم، این ماده قرمز آب کر را قرمز کرده، بعد اونقدر بول در این آب کر بریزیم که رنگ قرمز آب برگرده به سفید بشه، میخوام بگیم باز هم به مقتضای ادله‌ای که ما غیر لونه و طعمه و رائحته شامل این هم میشه و محکوم به نجاسته. مرحوم صاحب حدائق در اینجا نکته میگه، میگه آخه مدار در تنجیس آب به وقوع نجسه نه به رنگ نجس. رنگ اثری نداره که بگیم رنگ آمده شیء طاهر را متنجس کرده. در حقیقت اون چه که منشأ شده یک آب عاصمی متنجس بشه همانا وقوع خود ذات نجسه. بنابراین اگر فرض کردیم آب عاصم قرمز بود و بعد با بول آب سفید شد، خب این کشف عظیم میکنه که در این آب عاصم کمیتی از بول ریخته که رنگ را متغیر کرده و لذا محکوم به نجاست. مرحوم مرحوم استاد خویی تمسک قشنگی کرده، ایشون میفرمان که خب در روایات ما فرموده که اگر آب چاه، همانطور صحیحه ابن بزی فرمود که اگر ماء البئر واسع لا یفسده شیء الا ان یتغیر طعمه او ریحه، فرمود که آب چاه چون واسع است و ماده داره طاهره مگر اینکه بوش تغییر کنه یا طعمش. میگه خب همچاها همه ما میدونی که منبع تأمین آب در چاه آب بارانه، همه چاهای دنیا به برکت آب باران صاحب ماده میشن. خدای متعال انزلنا من السماء ماء طهورا، این آب که تأمین قنوات و چاه را میکنه. آب باران که مبدا همه آبهای روی زمینه، خب مسلمه که یک آب زلال تمیز زیبایی است، همونطوری که در سوره واقعه میخوانیم که خدا مثلا متعال میفرماید به این که عرض کنم حضورتون که افرئیتم ما الذي تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، که در روایت داره وقتی به اینجا میرسید امیرالمومنین سه مرتبه میفرمود بل انت یا رب بل انت یا رب، بعد این چهار جمله که میرسید در عرض کنم افرئیتم ما تمنون افرئیتم ما تحرسون افرئیتم ما الذي تشربون افرئیتم النار التي تورون، در هر قرآن که می رسید مولا می فرمود بل انت یا رب سه مرتبه. خب این آیه شریفه می فرمد به این که افرئیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن، یعنی بله افرئیتم ما تشربون احسنتم از من خوب خوبه اقلا ما بر بین آخونده شیعه هم برم بعضی که حافظ قرآن باشن. جماعت قبل از این آمدید این آقایین چیزا مال صدا و سیما ایتشون با جمعیت زیادی آمده بودن. صحبت این شد که بله گفتم من یادم نمیره وقتی که عراق بودیم یه شب عید قدیر بود، گفتیم یه راده پیدا کنه بینیم حالا چی میگه راده ایران شب عید قدیر، بیدیم بین که بله راده ایران حالا در عظمت عید قدیر داره صحبت میکنه. یه خانه میگم شناکت که چه آیه را خوندن، الیوم اکملت لکم دینکم. گفتم ما واقعا خجالت کشیم که اگر عباد گوش کنه این رای حالا بعد سالی به سی ادوشن ببینه هست که ایران یک آیه بخونه من الیوم اکملت لکم دینکم. بعد به ایشون گفتم به این که خب بابا اینه که میان اقلن یک آیه رو بخونه درست بخونن دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم. بابا بسم الله الرحمن الرحیم این چه بسم الله الرحمن الرحیم؟ بله عرض کنم به محضرتون که الله آقای موسوی محافظ الحمدلله بعد پس بنابراین این که ایشون بی افرایتون ما تشربون نیست این آقایم تمدیل خودش ماسمان این هم از خانه به محضرتون که به هر حال این آیه شریف به ما میفهمونه که همه آبها بالاخره مبدعش آبهاییست که خدای متعال از بالا نازل میکنه. ولی ما میبینیم چاها مختلفه، خوی چای ما انه ساختیم در مسیر زوار در 12 کیلومتری شهرید ماست، یک مسجدی اونجا ساختیم و آبی هم تأمین کردیم 130 متر هم رفتیم پایین، اونقدر تلخ و شوره که به هیچ وجه قابل استفاده نیست، مجبوریم برای شستشو و برای که مردم وضو بگیرن باز آب زلال از شاهرود بیاریم قاطی کنیم تا مثلا قابل. بعض آبها شوره، بعضی ها تلخه، بعضی ها نمیدونم پس کن رنگش یه مقداری متمایل به از طبیعی نیست. اما این خب برای چیه؟ این تغییرات آبها که در چاها دیده میشه مسلماً منشأش اینه که از مثلا زمینهایی که در اطراف آبه یا آب از اونها میگذره زمین شورکاته یا زمین کبریتیه یا زمین زاجیه و امثال اینهاست که این آبی که از اون زمین میگذره و در چاه جمع میشه طبعاً تغییر میکنه مزهش یا رنگش یا بوش تغییر میکنه و این تغییر مسلماً تغییر عارضیه، تغییر ذاتی آب که نیست، ولی آب به طبع اولیه زلال و خشکواره. خب بنابراین پس صحیحه ابن بزی میگه اگر بناشوی الماء البئر واسع لا یفسده شی الا اذا تغیر طعمه او ریحو. خب حالا این طعم و ریح مسلماً در بسیاری از چاها طعم و ریح اولیش بالعرض تلخه یا شوره یا مثلا بسیار ناجور از نظر آشامیدن و غیر ذالک. در این حال امام میگه اگر این آب چاه ها تو خودش به وسیله نجاست تغییر کرد محکوم به نجاسته. پس معلوم میشه فرقی نمی کنه که اگر آب عاصمی ولو بالعرض تغییر رنگ یا بو یا طعم داد ولی به وسیله نجاست، نجاست عارضه، اون حالت طبیعی از دست رفت محکوم به نجاسته. درست. خب استدلال قشنگی. بعد مرحوم استاد در اینجا یه حرفی میزنه، مرحوم آقای سعد یه چیز دیگر میگه، این چندم مهم نیست. حالا ایشون میگن که این مسئله با مسئله قبل فرق میکنه. مسئله قبل چی بود؟ مسئله 11 این بود که گفتین که اگر بنا شد که آب عاصم تغییر کند بلو به غیر نجاست، تغییر کنه به غیر بوی نجاست و به غیر بوی کذا و به غیر بوی یا رنگ نجاست باز هم محکوم به نجاست میشه. اونجا اینه گفتیم تمسکن به اطلاقات ادله، اینجا داریم این مسئله مبتنی بر اینه که آیا اوصاف عارضی آب هم اگر تغییر کرد باز متنجس می شود یا نه. بنابراین پس مبتنی بنای این مسئله با بنای مسئله سابق متفاوت شد. مسئله سابق مبتنی بر این بود که آیا تغییراتی که در آب حاصل می شود مطلقا به نجاست منشأ برای حمل می شه یا نه. اینجا هم در وصف عرضی داریم بحث می کنیم که آیا اگر وصف عرضی آب به وسیله نجاست تغییر کرد اثر داره در نجاست یا نه. آقای سعده میگه خب همه اینها مبتنی بر اینه که آیا بالاخره تحول آب و تغییر آب به وسیله نجاست منشأ تنجس میشه یا نه. حالا چه این که تغییر به امر عرضی باشه یا تغییر در مسئله قبل باشه که تغییر رنگ و بوی طعم نجس نباشه بزن ما تغییر اولی آب حاصل شده باشه. حالا این چند مهم نیست. پس بنابراین این مسئله روشنه. دلیل مسئله هم همون تمسک به حدیث شریف ابن بزیع که من با توجه به تفاوت آبهای چاه امام فرمود که اگر تغییر کرد آب چاه طعمش یا ریحش محکوم به نجاست. خب این مسئله روشنه. مسئله بعد که مسئله 13 اون مسئله عرض کنم حضورتون که در این جهته که می فرمان لو تغییر طرف من الحوض مثلا تنجس فان کان الباقی اقل من الکر تنجس الجمی و ان کان بقدر الکر بقی علی الطهاره و ازا زاله و ازا زاله تغییر زاله کلبس تحر الجمی بلو لم یحصل الامتزاج علی الاغوا. این مسئله فوزالا در رابطه با اینه که آیا اگر خواسته باشه یک آب کری یا یک آسمی نجس شده بعد اگر میخوایم که به وسیله آب عاصم دیگری آب کری آب دیگری میخوایم اون آب نجس را طاهرش کنیم آیا امتزاج هم شرطه یا خیر؟ وقتی که ما در نجف اشرف بودیم خدا رحمتش کنه مرحوم آقای عاصم احمد تقی بحر العلوم تشمیه بودن در اونجا از اون آب حوض وضو میگرفتن و میرفتن مسجد شیخ طوسی نماز جماعت به پا می کردن. اون وقتا در نجف آب عرض کنن که چیدی لوله خیلی نبود، آب را از چاه می کشیدن. یک حوضی وسط مدرسه بود، خب این حوض را کثیف می شدن، چند وقتی تمیز می خالی می کردن، آبش را من شستشو می کردن، دو مرتبه به آب چاه پر می کردن. طبعا آب چاه هم که دلدل می کشیدن و می ریختن توی این آب حوض. اون وقت ملحق کردنش یه شیخی داشت اون تاریخ برام شیخ عباس تو بود کن شیخ عباس لبنانی، این می رفت شلنگار می گرفت از این بر این بر با یک آب لوله وست می کرد و بعد چوب را می گرفت تو این آبی که در حوض جمع شده از آبهای چاب هی تکن تکن می داد که در همه اطلاف آب در آب حوض از اون آب لوله ممزوج بشه. خدا بیامرزه آقای عاصم منطقی به هر روی من میخندید میگفت که کاری که آشق عباس کرده شکی در طهارتش نیست. مسئله اینه که آیا به راستی اگر آب عاصمی یک کری به این اندازه متنجس شد حالا میخوایم طاهرش کنیم، اصل مسئله اینه که آیا اگر خواسته باشیم طاهر کنیم به وسیله یک آب عاصم دیگری لازم است که ممزوج بشون آب عاصم با این آب یا امتزاج شرط نیست؟ عرض کنم حضورتون که قبلا نگه در خاطر شریفتون باشه، گفتیم به این که اگر فرض کردیم یک آب کریست بخواد به اندازه 1200 رزل که حد کره بیشتر نیست، گفتیم اگر بنا شد نجاست به بخشی از این آب کره برسه و رنگ اون بخش را مثلا قرمز کنه با دم یا بو را تغییر بده، اینجا تمام اون کر نجس میشه. یادتون هست گفتیم چرا؟ برای اینکه چون اون بخشی که ابتداءن ملاقات میکنه با خون مثلا، اون بخش یک بخشی از آب قلیل که بیشتر نیست، مثلا یه آبی که 1200 رتله، ما اگر آمدیم 2 رتل خون مثلا ریختیم، خب این خون در یک گوشه آب میریزیم، طبعا اون اطراف ابتداءن همه مضاف میشه، نیست اون اطراف اون دو لیتر خون همه رنگ خون برمیداره و به اصطلاح اجزای خون در اون آب مخلوط میشه، پس اون آب میشه متنجس. خب باقی موندم که کر نیست، ما 2 لیتر مثلا خون ریختیم، در نتیجه 18 لیتر آب حالت مضاف برداشت، قرمز شد با رنگ خون شد مضاف، باقی مونده شد 1100 لیتر، 1150 لیتر، یعنی از کر افتاد. و وقتی از کر افتاد این 150 لیتر ملاقات کرده با آب متنجس و کمادون کره، هر شیء قلیلی با ملاقات نجس متنجس میشه. این که درسته؟ خب حالا اگر این نزا، پس اگر باقی مونده بعد از ملاقات و مضاف شدن بخشی از آب عاصم اگر باقی مونده به قدر کر نبود، علال قاعده او چه؟ متنجس میشه، زیرا قلیلی است که ملاقات با نجس کرده. اما اگر فرض کردیم که نه، ما مقدار آبی که در میان ظرف داریم 1300 لیتر مثلا، 1300 رتل، ما مقداری نجس در این آب ریختیم که 100 رتل آب متغیر شد، اما باقی مونده هنوز به مقدار کره. اینجا مسلمه که این آب همه طاهر میشه، اما مسئله مهم اینه آیا وقتی این آب باقی مونده طاهر میشه که ممزوج بشود این آب مضاف ما با آب متغیر ما با کل آب، یا نه مجرد ملاقات کافیه؟ بسیاری از بزرگان قبل حتی تا مرحوم علامه از عباراتشون برمیاد که نه، باید ممزوج بشه این آبی که الان متغیر شده و متصل به عاصم شده، به یک کر شده، باید با آب کر ممزوج بشه، اجزایش در یک دیگر مخلوط بشه تا محکوم به طهارت بشه. ولی بسیاری از بزرگانم میگن نه، این باقی مونده کر و کر هم ملاقات کرده باشه یک مقدار آب نجسی، علال قاعده چون کره لا یفسده شی، و دیگه مزج لازم نیست. اصل مسئله اینه، عمدتا این است که متأخرین ما حتی معاصرین هم در مسئله اختلاف دارن، بعضی گفتن مزج لازمه، برخی هم میگن نه مزج به نحوه احتیاطه یا اصلا لازم نیست. البته ما به نظر ما گفتیم که نخیر، اصلا کر خاصیتش اینه که با هر چی ملاقات کنه او را طاهر میکنه. هر ممال مبنا خودمون رو فعلا بذاریم کنار، ببینیم این بزرگانی که در این مسئله اختلاف کرده اند منشأ اختلافشون و جهتشون اختلافشون چیه. خب واضحه که در اون مسئله اول قبول میکنیم، فرض کنیم یک مقدار آب کری بیشتر از کرم نیست، من از که خون ریخته تفش 10 رطل از این آب کر به صورت مضاف در آمده. خب مضاف متنجسی است که ملاقات کرده با مادون کر، علل قاعده متنجس میشه، زیرا مادون کر به ملاقات نجس متنجس. اما دیگه اگر به حد کر رسیده باشه، مثلا آب ما 1300 رطله، 100 رطلش با به وسیله نجس تغییر کرده، این آب متغیر متصل است به 1200 رطلی که کره، و آن 1200 رطل دیگه متغیر نشده. بگیم مجرد اتصال این دو کافیه در طهارت یا خیر؟ رب ما یقال که یه سؤالی ازتون میکنیم، بفرمو سؤالتون چیه؟ سؤال ما این است که این آبی، این بخشی از آب که متغیر شده، 100 رطل که متغیر شده با اون 1200 رطل، اینها یک آب که بیشتر نیستن که، در یک ظرفن، بله در یک ظرفن که مجموعاً 1300 رطل داره، 100 رطلش تغییر کرده. آیا این مجموع یک آبه یا دو آبه؟ از نظر عرف، از نظر همه واقعیت ها مسلمان یه آب که بیشتر نیست. از شما سوال میکنیم، حالا این یک آب یا باید بگید همه اش نجسه، یا باید بگید همه اش طاهره، یا بگید این بخشش نجسه اون بخشش طاهره. این که حرف سوم که غلطه. یک آب که نمیشه یه بخشش نجس باشه یک بخش دیگرش طاهر باشه. حالا که اون نمیشه، پس چیکار باید کرد؟ یا باید بگیم همه نجسه. خب اگر همه نجس باشه، با دلیلی که اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجس شیء نمیسازه. فرض اینه که 1200 رطل صافه، هیچ تغییری هم در او حاصل نشده. خب پس اون که آب عاصمه، به چه مناسبت اون بخش نجس بشه؟ پس اگر اون بخش نجس نمیشه و دوتا هم که دو آبم که دو حکم نداره، پس لا محاله باید بگیم چی؟ همه آب طاهره. آفرین آفرین. خب مرحوم استاد میگه این قاعده ای که گفتن آب واحد حکم واحد داره، این که وحی منزلی نیست، دلیلم که بر این وارد نشده. مندم اضافه میکنم این نکته ای که آقای فرضی میگه در یه روایتی قبلا خوندیم که به نظر روایت سماعه بود یا کی بود که، بله سماعه بود، که گفتش که آقا یه بخش آب را جیف ریخته، حضرت فرمود توزع من جانب آخر، از طرف دیگر وضو بگیر. خب بنابراین پس ممکنه که این تغییر حاصل بشه. یه چیزی دلیل مهمی در کار نیست که ما بگیم الا ولا بود، بله فقط میگن اجماع هست برای اینکه آب واحد حکم واحد داره. پس این خیلی دلیل نمیشه. عمدتا مسئله چیز دیگریه که ما بتوانیم به ادله دیگری اثبات کنیم یکی از دو طرف را، من جمعی که مزج مثلا لازم نباشه. بله خب بله، خب به این حال بالاخره یه آبی که در یک مرکزی جمع شده یه بگین نصفش طاهره نصفش نجسه، بله خب حالا اشکالش اینه، بله معید این فرمایش شما اینه که خودتون دانایت میگید، میگید اگه یک بخش اولی که مضافه او نجس باقی، مگه اینه نگفتی؟ نه برام این خیلی نمیتونه دلیل باشه. عمدتاً دلیلی که در مقام من جمله روایاتی است که مرحوم استاد در مورد حمام وارد شده به این روایات تمسک میکنه. من این حری ارز کنم که با سوال آوردم که برای شما فضلا این روایات حمام را بعد اصلا موضوعتون که آقای ملاحظه کنید باب هفتم از ابواب ماء مطلق، من روایتش فقط میخوانم که فقط در ذهنتون بمانه. اولین روایت، روایت داوود ابن سرحانه، این روایت صحیح هم هست. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی ماء الحمام، قال هو بمنزلت ماء الجاری. چه می فرمایید؟ حدیث اول این باب، حضرت فرمود که آب حمام به منزله آب جاریه. از کنم حضور که یک بار دیگه تصویر کنیم آب حمام را، اون که ما در نجف وقتی که بودیم دیدیم که ظاهرن به همین منوال من از زمان سابق بوده، یه خزینه در بالا قرار گرفته، بعد از اون خزینه دور تا دور محیط حمام و فضای حمام از کنیم که سنگا، به قول عربا یه سنگا به اونجا نصب کرده، نه هر کسی پشت یک دین سنگا با میشست و آب را مثلا شیر باز میکرد، از آب خزینه میامد توی این سنگاب ها و با اون آب شستشو میکردن، بدنش میشستن، غسل میکردن یا هر کار میکردن. پس اصل تصویر همان رو در نظر بگیرید. طبعا این آبی که تو این سنگاب ها میریخت، تو این حوضای کوچک میریخت، این آب معمولا به قدر کر نبود ولی متصل بود. شیر اگر باز میکرده اون وقتا که حالا شیر نبود، چوبی میگرفتن تو سراخ او را میزدن، آب میستاد، در میآوردن، آب از خزینه تو این از کنم حوضهای کوچک سرازیر میشد. حالا با امام داره میگه این به منزله جاریه. خب درسته، برای چون آبی که تو حوضه متصل به آب خزینه است، آب خزینه هم که خب آب فراوانیه، بنابراین به منزله جاریه، یعنی همونطور که جاری ماده داره و میا سرازیر میشه، این هم از همون قبیله. پس این روایت اول ما تقول فی ماء الحمام، قال هو به منزلت الماء الجاری. روایت بعد که باز ابن محمد ابن مسلم قلت لابی عبدالله علیه السلام الحمام یقتصر فیه الجنوب و غیره، مثل که رسم نبوده برن توی خزینه، همین آبایی که جمع می شده توی به اصطلاح حوضهای کوچک با همین آب غسل می کردن، می رفتن برای سرسولشون. الحمام یقتصر فیه الجنوب و غیره، اقتصر من ماء، از آب همین منم غسل بکنم؟ قال نعم لا بأس ان یقتصر منه الجنوب، با همین آب حوضها اقمانی نده، ولقد اقتصلت فی، منم با همین آب در همین آب غسل کردم، ثم جئت فقصلت رجلی، بعد که از حمام در آمدم چون در مسیر گل بود و کثافت بود پام بد شستم، ثم جئت فقصلت رجلی و ما قصلتهما الا مما لزق بهما من التراب، یعنی که شستم نه بخاطر اینکه آب حمام نجس بوده، بلکه چون وقتی که در برگشتم از حمام به خانه ما یا به هر جایی کف پام گلها چسبید، اون گلها را شستم. حدیث بعد ماز ابن ابی امیر عن فضاله عن جمیل ابن دراج عن محمد ابن مسلم روایت صحیح است، رأیت ابا جعفر علیه السلام جایا من الحمام و بینه و بین دارهی قذرون، مقداریم کثافت و قذارت بود، فقال لولا ما بینی و بین داری ما قصلت رجلی بلا نحیت ماه الامام. همین که بخوام آب حمام مشکلی نداره، آب حمام طاهره قدمت طبه، به خاطر همین که پای من مثلا به که صحبت آبر کرده شستن. باز روایت بعد قال ماء الحمام لا بأس به، اذا کاند لهو ماده، مانعی نداره اگر متصل باشه به ماده، یعنی به خزینه متصل باشه، به خزینه دارای آب باشه. روایت بعد، سألته عن ماء الحمام فقال ادخله به ازارن، چون عرب ها وارد حمام میشن بدون ازار، وضع خیلی بدی، فرمون نه ادخله به ازارن بلا تقتصل من ماء آخر، لازم نیست که از آب دیگر خودت بشوری، به همون آب حمامی که تو حوض میاد بشوره. الا ان یکون فیه جنب او یکثر اهله فلا یدری فبهم فیهم جنب ام لا. حالا مگه در اینها جنبی باشه؟ شاید منظور این باشه که در همون آب حوض اگر آب جنبی در اینجا قوس کرده باشه، دیگه از اون آبی که جنب در او قوس کرده از کنن تو قوس نکن. روایات دیگری که باز ابوالحسن الهاشمی سؤال عن الرجال یقومون علی الحوض فی الحمام لا اعرف یهودی من النصرانی ولا الجنوب من غیر الجنوب قال تقتسل منه ولا تقتسل من ماء آخر فانه طهورون. حالا دور این حوضی دستی جمع شدن، یهودی هم هست، جنوب هم هست، دارن با همین آب حوض قص میکنن، دوزه میگنن حضرت هم کم بکن، مسئله نیست، از همون آب بشون که همون مانعی نداره. صحیحه ابن ابی یعفور که حدیث هفتم ان ابی عبدالله علیه السلام قال اخبرنی ان ماء الحمام یقتصر منه الجنوب بالسبی والیهودی والنصرانی والمجوسی فقال ان ماء الحمام کما این نهر یتحر بعضه بعضا. درست شد؟ بعضا لا ینجیت میشه. بله، خب این روایات در باب هفتمه از باب ماء مطلقه. در این روایات میخواد بگه بالاخره آب حمام، این آبی که در حوضها جمع میشه، محکوم به طهارته. چرا محکوم به طهارته؟ به خاطر اینکه متصل به ماده است که آب خزینه باشه. درست. از اینجا چی کشف میکنیم؟ این استاد به اینها توسط میکنه، میگه ما از این میفهمیم مسئله ما که آقا مگه به مجردی که شیر باز میکردن در این آب حوض همه متصل میشد، ممزوج میشد؟ این که نبود، تا باز میکردن دیگه حضرت میگه اجازه میداد از این آب و حوض برداشت کنم، با اینکه هنوز مزجی حاصل نشده. باقی سخن برای فردا. الحمدلله.